رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلامی مجدد شنونده ارجمند کیو مرسیاتو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 8 روز است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی سه شنبه 29 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
و شنونده ارجمند، در آغاز برنامه توجه کنید به مهمترین خبرهای تا این ساعت جهان و تاجیکستان.
کشورهای غربی و روسیه از آزمایش موشک‌های ایران اظهار نگرانی کرده‌اند. ایران موشک‌های را مورد آزمایش قرار داده است که به گفته یک فرمانده می‌تواند هر نقطه‌ای را در منطقه به نشان گیرد. بنا به گزارش‌ها سپاه پاسداران انقلاب موشک‌های شهاب 3 و سجیل را آزمایش کرده است که بردشان تا به 2000 کیلومتر می‌رسد. این موشک‌ها می‌توانند اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا را در خلیج فارس هدف قرار دهند. کاخ سفید آمریکا این آزمایش‌های ایران را عملی تحریک آمیز خواند. وزارت امور خارجه فرانسه از ایران تقاضا کرد که بلافاصله چنین عملی بر همزننده ثبات را باز دارد. خویر سالان، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، نیز اظهار نگرانی کرد و گفت ایران باید به زودی مسئله مؤسسه مخفی غنی‌سازی اوران را حل کند. این در حال است که قرار است 1 اکتبر ایران با 6 کشور ابرقدرت جهان راجع به برنامه‌های هسته‌ایش به مذاکره بنشیند.
خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از ارمنستان و ترکیه تقاضا کرده است که نقشه های بهبود مناسبات خود را هر چیز زودتر به اجرا درآورند. این سخنان خانم کلینتون در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در حال صدا داد که نامعلومی در مناسبات این دو کشور مشاهده می شود و روشن نیست که آیا آنها تا نیمه ماه اکتبر طبق نقشه پیش بینی شده سندی را درباره برقراری مناسبات دیپلماتی و دوباره باز کردن مرزها برای یکدیگر امضا خواهند کرد یا خیر. امضای چنین سند بر دشمن تقریبا یک قرن میان این دو کشور خاتمه میگذارد. از سالهای جنگ اول جهانی، از زمان قتل عام ارمنی ها به دست ترکای عثمانی تا کنون این دشمنی ادامه دارد. ترکیه قتل عام ارمنی ها را رد میکند و میگوید در آن سالها از هر دو جانب آدمان زیاده به قتل رسیدند.
اندرس فوگ رسموسن، دبیر کلی پیمان ناتو، میگوید اگر آمریکا و متحدانش بخواهند که در جنگ افغانستان پیروز شوند، مساله باید تغییر یابد. وی بعد از انتخابش به این مقام در دوام سال جاری، در اوائل سال جاری، روز دوشنبه ضمن نخستین سخنرانیش در واشنگتن گفت باید در افغانستان بیشتر به تمرین نظامیان و نیروهای غیر نظامی تمرکز شود تا آنها در تامین امنیت و بازسازی کشورشان پیش صف باشند. با وجود این، دبیر کلی پیمان ناتو نگفت که وی با فرستادن نیروهای بیشتر آمریکا به افغانستان برای مبارزه بر ضد طالبان و تندروها راضی است یا خیر.
ادامه خبرها. تاجیکستان خبری تیراندازی در مرز با قرغیزستان را رد کرده است. در این باره خبرگزاری ریا نوستی با تکیه بر ریاست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان خبر داده است. صبح روز دوشنبه خبرگزاری 24 نقطه کگ اطلاع داد که قرغیزستان بعد از حمله به پاسگاه مرزی سرخ نظارت بر مرز میان قرغیزستان و تاجیکستان را در ولایت بودکند تقویت داده است. چولپونبک تروسبکوف، معاون رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان، به خبرگزاری 24 نقطه خبری تیراندازی را رد کرده است، ولی تایید کرده است که برای بازداشت یک گروه که با ماشین حرکت میکردند از اسلحه استفاده نمودند. با گفته این منبع، گروهی مذکور به پلیس اطاعت نکرده است و پلیس بر ضد آنها آتش گشوده است.
بنابر معلومات تایید شده، شماره قربانیان سیلاب ها در سراسر فیلیپین به 240 نفر رسیده است. حکومت این کشور گفته است آب خانه های تقریبا 1,900,000 آدم در منیل، پایتخت کشور و اطراف آن را زیر کرده است. تقریبا 3,800 نفر به سرپناه فوری نیاز دارند. حکومت برای رفع عاقبت های این آفت از کشورهای خارجی درخواست کمک کرده است.
و آخرین خبر همین است که روز 28 سپتامبر در تاجیکستان معرکه امکانی کودکان از 12 ماه تا 14 ساله شروع شد. قرار است این معرکه 2.5 میلیون کودک را در مناطق مختلفی تاجیکستان فرا گیرد. در این باره ایرین خبرگزاری مسائل بشری سازمان ملل اطلاع داده است. سازمان یونیسف و سازمان جهانی بهداشت میگن که کارمندان بهداشت معرکه امکانی را در کودکستان ها و مکتب ها و در مرکزهای بهداشتی انجام میدهند. گذشته از این گروه های مذکور به مناطق دورافتاده تاجیکستان نیز میروند و امکانی کودکان را در دهات نیز انجام خواهند داد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق اطلاع اداره آب و هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوای صاف و بی ابر خواهد بود. حرارت هوا در دوشنبه روزانه تا 29 درجه و شبانه تا 13 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در ولایت ختلان روزانه 32 و شبانه تا 17 درجه خواهد رسید. در ولایت سوخت شمال کشور هوا روزانه تا 26 درجه و شبانه 13 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان باشد هوا روزانه 15 درجه و شبانه تا 3 درجه گرم می شود. هوای ناحیه های توبه مرکز نیز روزانه تا 29 و شبانه تا 16 درجه گرم خواهد شد. شنونده های گرامی، مجله بامدادی رادیوی آزادی را در صبح روزی سه شنبه 29 سپتامبر مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. و اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول مجله خبری ما.
چرا در تاجیکستان کارگران ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ تودادو دست به کارشکنی زده اند؟
ایران مشک های دوربرد خود را آزمایش داد و آن با واکنش های منفی محافل بین المللی روبرو شد.
و در دادگاه ولایت سوخ در شهر خوجند محاکمه رهبران پیشین کارخانه واستا کردمت ادامه دارد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را حالا با گزارش های خبری پی میگیریم.
حدودی 60 تن از کارگران ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ تودادو در تاجیکستان که با سرمایه و کمک شرکت ایرانی سنگاب بنیاد می شود، روزی گذشته دست به کارشکنی زده اند. کارشکنی این گروه کارگران در حال صورت می گیرد که گفته می شود دو ماه باز آنها نتوانستند دستمزد خود را از کارخانه بگیرند. مسئولان شرکت سنگاب در صحبت با خبرنگاران کارشکنی کارگران خود را تایید کرده و در رو زدن این مشکل دولت تاجیکستان را متهم دانسته‌اند.
یک مسئول این شرکت، یعنی شرکت ایرانی سنگاب، گفته است از ماه می سال جاری تا به حال دولت تاجیکستان از سهمیه خود برای نیروگاه سنگ تودادو مبالغ ضروری تخصیص نداده است. نیروگاه سنگ تودادو که کارهای ساختمانی در آن 3 سال پیش آغاز یافت، در رودخانه وخش در 100 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است. همکاری ما عبدالقیوم قیمزاد دایر به سبب های تاخیر در پرداخت مزد کارکنان نیروگاه سنگ تودادو با کارگران آن و با مقامات این نیروگاه صحبت تلفنی کرد و تفصیلات بیشتر را از او میشنویم.
همه 60 تن کارشکن ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ تودادو ساکن تاجیکستان هستند که اساساً در قسمت کارهای ساختمانی یعنی بتون‌ریزی و چلونگری ایفایی وظیفه می کنند. به قول آنها طول دو ماه اخیر شرکت ایرانی امران مارون معاش آنها را نپرداخته است. یک تن از این کارشکنان در تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت که طی این مدت مأموریت کارفرمایان ایرانی بارها وعده پرداخت معاش را کرد، اما حتی در عرفه اید ماه رمضان نیز کارگران نتوانستند معاش بگیرند و با قرض این اید را سپری کردند. همصحبت ما از بیم آن که کارفرمایان ایرانی در آینده با او مناسبت را بد نکنند اسم خود را افشا نکرد و ای گفت معاش کارمندان ایرانی ساختمان نیروگاه بدون تاخیر و سر وقت پرداخت کرده می شود، اما برای ساکنان محلی معامله طوری دیگر صورت می گیرد.
فرمانیم گفتیم که کار نمیکنیم که معاش ما را وعده کرد. گفت 28 شد و همه کسد یک افت شده. گفتیم که توپ نتی معاش نتی کار نمیکنیم. یک تاش آمد گفت 3 روز پس. نه یک تا دیگرش آمد گفت روزی جمعه من شما را دو ماهتون نمیتیم.
با گفته همصحبت رادیوی آزادی، رهبران شرکت ایرانی مسئول ساختمان نیروگاه با افراد کارشکن ملاقات روبرو کرده و این بار نیز وعده داده‌اند که تا روز جمعه 2 اکتبر معاش کارمندان به پررگی پرداخت می شود. ضمناً این نکته را سیاوش وکیلی، یک تن از مسئولان شرکت ایرانی نیز تایید کرد. آقای وکیلی از ارائه جزئیات و علل سری وقت نپرداختن معاش کارگران تاجیک نیروگاه سنگتودادو خودداری کرد.
با پیمانکار من عمران مارون مصلحت کردیم، اینا گفتن انشالله پول از ایران بده تا جمعه سعی میکنیم پرداخت شود.
اما یکی از کارشکنانی که با رادیو آزادی در تماس بود گفت در پی دیدار و ملاقات با ماموران شرکت ایرانی مسئول امور ساختمان، برخی از این کارمندان کارشکنی را قطع کرده اند، اما یک قسم از این نفران روز جمعه را منتظرند و گفتند بعد دریافت معاش کار را ادامه خواهند داد. نیروگاه برق آبی سنگتودادو یکی از سلسله نیروگاه ها در رودخانه وخش در جنوب تاجیکستان است. این طرح مشترک دولت تاجیکستان و ایران است. جانب ایران در این ساختمان 180 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند. 40 میلیون دلار دیگر را جانب تاجیکستان پرداخت خواهد کرد. بعد از انجام بنیاد نیروگاه موافق توافقات امضا شده، طول 12 سال و 6 ماه درآمد این نیروگاه در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. تنها پس از انجام این مهلت نیروگاه مال تاجیکستان خواهد شد. در حال حاضر 600 نفر از اتباع تاجیک در کارهای ساختمانی نیروگاه مذکور فعالیت دارند. قرار بود که کارهای ساختمانی در نیروگاه مذکور تا سال 2012 به اتمام رسد، اما با درخواست تاجیکستان توافق شده است نیروگاه مذکور که اقتدار سالانه‌اش 220 مگاوات خواهد بود، یک سال پیش از مهلت مورد بهره برداری قرار بگیرد. ضمن مشکل پرداخت معاش کارگران در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک هم که با سرمایه روسیه بنیاد یافت، باعث شده بود که مهلت بهره برداری کامل از آن به درازا کشد. شرکت ساختمانی روسیه شرکت برق تاجیک را در نپرداختن بهای نیروی برق تولید شده این نیروگاه متهم میکرد، اما بعد تأخیر تقریبا 5 ماه ظاهرا این مشکل برطرف شد و در یک مراسم با شرکت رئیسان جمهوری های هر دو کشور روسیه و تاجیکستان در ماه آوگوست سال روان، اگریگات 4 سنگتوده یک نیز به کار انداخته شد و با همین کارهای ساختمانی در این نیروگاه به انجام رسید. عبدالقیوم یومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کارشکنی نزدیک 60 نفر از کارگران ساختمان نیروگاه سنگتودادو که در طی 2 ماه اخیر ماهانه خود را نگرفتند. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس‌ام‌اس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. ایران موشک‌های را مورد آزمایش قرار داده است که به گفته یک فرمانده می‌تواند هر نقطه را در منطقه به نشان بگیرد. بنابر گزارش‌ها سپاه پاسداران انقلاب موشک‌های شهاب 3 و سجل را آزمایش کرده است که بردشان تا به 2000 کیلومتر می‌رسد. این موشک‌ها می‌توانند اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا را در خلیج فارس هدف قرار دهند. کاخ سفید آمریکا این آزمایش‌های ایران را عملی تحریک آمیز خواند.
وزارت امور خارجه فرانسه از ایران تقاضا کرد که بلافاصله چنین عملی به گفته آنها برهم زننده ثبات را باز دارد. هاویر سالونا مسئول سیاست خارجه اتحاد اروپا نیز اظهار نگرانی کرد و گفت که ایران باید به زودی مسئله مؤسسه مخفی غنی سازی اورانیوم را حل کند. این هم در حالی که قرار است 1 اکتبر ایران با 6 کشور ابرقدرت جهان باید راجع به برنامه های هسته‌ای اش به مذاکره بنشیند. درباره آزمایش موشک های ایران و هم واکنش های بین المللی به آن گزارش داریم از همکار مرزای سلیمپور.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه پرتاب آزمایشی 2 نوعی موشک‌های دورپروازی را که هر کدام توان پرواز به حدود 2000 کیلومتر را دارند انجام داد. توانایی این موشک‌ها برای اصابت به قلمرو اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس کفایت می‌کند. بنا به خبرها سپاه پاسداران انقلاب روز 28 سپتامبر موشک شهاب 3 و موشک دوزینه‌ای دورپروازی سجیل را آزمایش کرده است. صبح دوشنبه فرمانده نیروهای هوایی سپاه جنرال حسین سلامی اظهار داشت که آزمایش موشک‌ها با موفقیت انجام یافت.
امروز صبح لحظات قبل که مشاهده فرمودید عملیات پرتاب موشک‌های دوربرد از کلاس موشک‌های شهاب 3 در واقع مدل قدر 1F و همچنین موشک سوخت جامد دو مرحله سجیل خوشبختانه با موفقیت لحظات قبل ساعت 10 صبح روز 6 مهر ماه 1388 مورد ارزیابی و پرتاب قرار گرفت.
آزمایش های روزی 28 سپتامبر و همین طور آزمایش های یک روز قبل موشک های میون پروازی شهاب 1 و شهاب 2 ایران آتش تنش های موجوده بین کشورهای سرشمار غرب و جمهوری اسلامی بر سری برنامه های بحث برانگیز هسته ای تهران را علنگه بیشتر داد. ایران در هفته گذشته اعلام کرد که الکی به بنیاد کارخانه دوم هسته ایش در نزدیکی شهر قم شروع کرده است. آمریکا و بریتانیا و فرانسه و قدرت های دیگر غربی ایران را به محض ساختن کارخانه نو مخفی هسته ای به باد انتقاد کشیدند، ولی مقامات ایران تردید این انتقادها گفتند که این کارخانه سیره ندارد. تهران میگوید طوری که تقاضا میشود آژانس بین المللی نظارت نیروی اتمی را از این تصمیمش در جریان قرار داده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حسن قشقوی آزمایش های اخیر موشکی را بخشی از مشق‌های نظامی نامید که بالا بردن اقتدار دفاعی ایران را به هدف دارند. حسن قشقوی در ضمن هر نوع ارتباط میان این آزمایش ها و برنامه های هسته ای ایران را رد کرد و گفت
ماهیت در واقع این رزمایش هم کاملا دفاعی هست، بازدارندگی است. به هر حال ما پیشرفت‌هایی که در تکنولوژی داریم در بحث هسته‌ای، در ببخشید بحث موشکی، خب لازمه سرعتش، دقتش، توانمندی تکنیکی، تاکتیکی در قالب مانورهایی که معمول متداول متعارفه و بسیاری از کشورها دارند و این هیچ ارتباطی به بحث هسته‌ای تکنولوژی صلح‌آمیز هسته ایران نداره، این انجام میشه. بنابراین چیز جدیدی نیست، عجیبی هم نیست، هیچ ارتباطی هم با بحث هسته‌ای نداره.
آزمایش های اخیر موشکی در حال است که روز 1 اکتبر نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا و بریتانیا و فرانسه و چین و روسیه با علاوه آلمان راههایی به اجرای کامل قدنامه های سازمان ملل متحد تشویق کردن ایران را بررسی خواهند کرد. هدف از این همایش گروهی موسوم به 5+1 به همکاری پوره با جامعه بین المللی و به باز کردن کل اطلاعات درباره فعالیت های هسته ای اش تشویق کردن ایران است. کشورهای چون آمریکا و بریتانیا و فرانسه و اسرائیل بر این نظرند که برنامه‌های غیرنظامی هسته‌ای ایران تنها قدمی اول در راه به ساختن سلاح‌های هسته‌ای دست یافتن آن کشور است. ادعایی که تهران همیشه ردش می‌کند و با اصرار می‌گوید که تنها هدفش از پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای دست یافتن به تولید نیروی برقی هسته‌ای است.
آزمایش موشک‌های ایران و واکنش‌های بین‌المللی به آن.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما ادامه برنامه دادگاه ولایت سوخت پشت درهای بسته محاکمه 4 نفر از کارمندان سابق کارخانه وستاک ریدمد با شمول رهبری آن در شمال کشور را آغاز کرده است. مقامات رسمی کشور این 4 نفر را به جاسوسی به نفع دولت ازبکستان و همین طور خیانت به وطن متهم می‌کنند. رسیدگی به این پرونده را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان انجام دادند. تا کنون از پرونده جنایی این افراد جزئیات زیادی آشکار نشده است.
ولی حقوقدان ها میگویند با توجه به اینکه این افراد بر اساس ماده های مربوط به خیانت به وطن و جاسوسی قانون جنایی محاکمه میشوند، در صورت ثابت شدن اتهامات وارده در دادگاه آنها از 12 تا 20 سالی عمر خود را در زندان سپری خواهند کرد. دیگر اینکه کارشناسان پرونده مذکور را پدیده دیگری از مناسبات سرد میان تاجیکستان و ازبکستان ارزیابی کرده اند. جزئیات بیشتر در این باره را معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در خوجند گزارش کرده است.
با گفته منظوره مامدو رئیس دادگاه شهر چکالوف محاکمه پرونده شوکت باباجانوف رئیس کارخانه وستاک ریدمت و 4 شریک او در همین دادگاه ولی از جانب دادگاه ولایت سوخت جریان دارد. وی گفت بازبینی پرونده پسی درهای بسته صورت میگیرد و به تالار مرافعه به جز عیبدار شونده ها کسی راه داده نمی شود. خانم مامدو و افسود
از رئیس ولایت باید بررسی کرده، فقط از وقتی که شاهدای پلیس چندرا همینجا بودن ولی مو گذراندوسیان закрити суд.
در همین حال نسیم احسانوف دادرسی پرونده مسئولینی کارخانه واستوگردمت از صحبت با خبرنگاران درباره این پرونده خودداری می‌ورزد، ولی به گفته رئیسی دادگاه شهر چکالوف تا نیم روز دوشنبه 28 سپتامبر بازبینی دادگاهی پرونده رهبران سابق کارخانه واستوگردمت در تالار این دادگاه ادامه یافته است. شفقت باباجانوف رئیس کارخانه واستوگردمت در ماه ایول سال روان از جانب کارمندان نهادهای حفظ حقوق و امنیتی سوخت بازداشت شده بود. قبل از آن در ماه اپریل الکساندر باتوف سرمهندس، متین زیایف مسئول بخش امنیتی داخلی و الکساندر باباشین مدیر بخش ساختمان این کارخانه از جانب ماموران امنیتی دستگیر شده بودند. این چهار مسئول کارخانه واستوگردمت با اتهام خیانت به وطن، جاسوسی بر منفیت کشور خارجی و سوء استفاده از مقام خدمتی از روی اسناد جنایی تاجیکستان بازداشت و به دادگاه کشیده شدند. همچنین برخی از منابع از دادگاه ولایتی سوغد نگویند در کنار این مسئولین واستوگردمت یک شهروند خارجی هم به محکمه کشیده شده است که مقامات مربوطه تا به حال نام و نسب و کشور او را آشکار نساختند. کارخانه واستوگردمت واقع در شهر چکالوف 10 کیلومتری خوجند برای استخراج و کارکرد اوران در سال 1945 تأسیس یافته از بزرگترین کارخانه های این بخش در اتحاد شوروی سابق حساب می شود. در سال 1990 بعد از فروپاشی شوروی این کارخانه زیر تابعیت دولت تاجیکستان درآمد و در پایان سده 20 در پی مشکلات مالی و فنی فعالیتش را در زمینه کارکرد اوران قطع کرد. همزمان در زمینه واستوگردمت کارخانه های تولید فرامولیبدن، کارخانه مشترک تاجیکستان و ایالات متحده، کارخانه افیناژ یا صافکاری طلا، آزمایشگاه ها و مؤسسه های اکتشاف معدن های کوهی تأسیس یافته تا به حال فعالند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آغاز محاکمه چهار کارمند سابق کارخانه واستوگردمت در شمال تاجیکستان که به جاسوسی و هم خیانت به وطن متهم می شوند.
بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
تو خواهم اندک آهسته تدبیر دی، نمیگویم فلک از کجروی هایت تو برگردی، شب وصل است تو خواهم اندک آهسته تر گردی، ز مهتابی رو خشکا شانه من روشن از نیم شب، اگر وقتی طلوع آمده خورشید تو برگردی، تو برگردی، تو برگردی، روشن از دیم شب، اگر وقتی طلوعت خورشید تو برگردی، تو برگردی، تو برگردی.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی صبحی سه‌شنبه رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خوزاده و در دوشنبه من کیوم مرسی عطو بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. رومان پولانسکی کارگردان سینما تلاش خواهد کرد بر ضد استرداد خود به دادگاه ایالت کالیفرنیا آمریکا مبارزه کند.
دیپلمات های افغان شناس فرضیه های خود را درباره حل بحران افغانستان پیشنهاد میکنند.
و اتحادیه های صنفی تاجیکستان یا پرافسایوز در جامعه کنونی این کشور چه نقش دارند؟ ادامه برنامه. رومان پولانسکی کارگردان سینما تلاش خواهد کرد بر ضد استرداد خود به دادگاه ایالت کالیفرنیا آمریکا مبارزه کند. حالا آمریکا تلاش دارد شویتسریا وی را به دادگاه کالیفرنیا دهد. پولانسکی برای عملی جنسی با یک دختری 13 ساله در سال 1977 متهم دانسته می شود.
وکیل مدافع پولانسکی گفته است هیئت مدافعان سعی خواهند کرد که نشان دهند که تقاضای آمریکا غیر قانونی است و باید کارگردان 76 ساله سینما رها شود. و از روز شنبه به این سو از زمانی که برای شرکت در جشنواره تقدیم جایزه ها به زیوریخ وارد شد در زندان در این شهر به سر میبرد. در این باره یک گزارش داریم از همکاری ما لطیفی لطیفی.
وکیل مدافع کارگردان مشهور برنده جایزه های نخل طلایی ونیسیا و اسکار رومان پولانسکی گفت شخص زیر حمایتش تصمیم گرفته است بر ضد کوشش های استردادش به آمریکا و شویتسری مبارزه برد. پلیس شویتسری پولانسکی 76 ساله را روز شنبه 26 سپتامبر در فرودگاه شهر زوریخ با درخواست دادگستری ایالات متحده آمریکا بازداشت نموده بود. سال 1977 در لس آنجلس آمریکا پولانسکی در همخوابگی غیرقانونی با دختر 13 ساله و تجاوز عبدار شده بود. کارگردان به گناه همخوابی با دختر نابالغ اقرار شد و اتهام تجاوز از وی برداشته شده بود. پولانسکی 42 روز را در محبس سپری نموده تا انجام تحقیق پروندهش به آزادی برآمد، اما یک روز قبل از اعلان حکم دادگاه به فرانسه فرار کرده تا عین زمان در آنجا به سر میبرد. خبر بازداشت پولانسکی اهل فرهنگ تمام عالم و به ویژه فرانسه و لهستان را به تشویش آورد. پولانسکی شهروند فرانسه اما زاده لهستان می باشد. وزیران خارجه فرانسه و لهستان با کاتب دولتی آمریکا هیلری کلینتون مراجعه نموده از وی خواستن به آزادشوی پولانسکی مساعدت نماید. وزیر فرهنگ فرانسه فردریک میتران به خبرنگاران اطلاع داد که رئیس جمهور کشورش نیکولا سارکوزی انکشاف وضع را اطراف بازداشت پولانسکی با دقت پیگیری میکند. بازداشت کارگردان شناخته را سارکوزی عمل بی‌منطق نامید. وکیل مدافع پولانسکی هروی تمیم گفته است که گروه مدافع کوشش خواهد کرد تا ثابت کند که درخواست آمریکا برای استرداد شخص زیر حمایتش به ایالات متحده غیر قانونی است و برنده جایزه اسکار باید آزاد کرده شود. وکیل مدافع اینچنین خبر داد که با پولانسکی تماس تلفنی داشت و با کارگردان اجازه دادند با همسرش هنرپیشه فرانسوی ایمانوئل سیگنر در بازداشتگاه واخورد. وی افزود گرچه بازداشت برای پولانسکی یک عمل غیر انتظار بود و جسارتش را از دست نداده آماده از خودش را دفاع کند. در حالی که فرانسه اظهار امیدواری میکند که کارگردان را به زودی رها میکنند، وزارت عدلیه شویتسری گفته است که در مورد پولانسکی تصمیم زود هنگام را منتظر شدن نباید. با وجود این مقامداران شویتسری بر این عقیدند که احتمال وجود دارد که مؤلف چنین فیلم های مشهور مثل چاینا تاون، تیفلی روزماری و پیانیست نواز را تحت شرط های سخت بر عوض گرفتاری بزرگ تا قرار دادگاه آزاد کنند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تلاش های هیئت وکیلان مدافع رومان پولانسکی کارگردان سینما برای حمایت از وی که به عمل جنسی با دختری 13 ساله متهم دانسته می شود.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
و اکنون مسئله افغانستان. از این کشور که وضع ناآرام آن جامعه جهانی را بیش از پیش نگران کرده است، تقریبا هر روز راجع به حمله های نوی طالبان و خونریزی ها گزارش می رسد و جنجال ها درباره انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در این کشور هنوز هم فروکش نشده است. بسیاری ها امید داشتند که انتخابات 20 آگوست پیام قوی از اعتراض مردمی بر ضد آشوب های طالبان خواهد بود. ولی رقیبان حامد کرزی رئیس جمهوری کنونی افغانستان را متهم میکنند که برای دست بالا شدن در انتخابات به تقلب زیاد دست زده است.
رادیو آزادی در صحبت‌های اختصاصی با زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در افغانستان و عراق و فرانسیسک وندرل سابق فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان دایر بر راه‌های بحران پس از انتخاباتی سوال کرد. فشرده این صحبت را باشد همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در رادیو آزادی خلاصه می‌کند.
زلمه خلیلزاد سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد می‌گوید اگر نهادهای ناظر پیروزی حامد کرزی را تصدیق کنند، او باید مبارزه با فساد را تحکیم بخشیده و مشورتهای جامعه جهانی بیشتر توجه نماید.
اونا باید از شکایتهای معقولی که دنیا از اوضاع در افغانستان دارند، مثلا در قسمت مقابله با رشوت، در قسمت پیشرفت بهتر کارهای اجرایی که باید صورت بگیره، در پیاده کردن حکومت قانون، در پیشبرد بهتر اوضاع اقتصادی کشور باید اقدامات جدی گرفته شود.
زلمه خلیلزاد که خود زاده افغانستان است به خطاهای جامعه جهانی در این کشور اشاره می کند. با گفتی او نقشه های تشکیل ارتش خرد افغانستان و خودداری از تعقیب آشوبگران در پاکستان ثمره خوب نآورد. خلیلزاد می افزاید در نوبت خود پرزیدنت کرزی هم بعضی مشورت های ایالات متحده آمریکا را نادیده گرفته، روابطش با واشنگتن را سرد کرد. دیپلمات اسپانیایی فرانسیسک وندرل که در سالهای 2000 تا 2008 وظیفه های نماینده سازمان ملل متحد و سپس نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان را بر عهده داشته است، با خلیلزاد هم فکر بوده می افزاید پرزیدنت کرزی جنگ سالاران مخالف طالبان را که با خودسری و ایجاد بی سر و سامانی معروف بودند از حد زیاد قدرتمند نمود.
خطای از همه بزرگ این بود که رئیس جمهور افغانستان با جنگ سالاران و فرماندهانی که کشور را در سالهای 90 قرن گذشته ولنگار کرده بودند همکاری داشت و از آنها پشتیبانی میکرد. او ثابت نکرد که انحصار استفاده از نیرو در دست حکومت افغانستان در دست حکومت کابل است. به فکرم عیب اساسی معما همین است.
این بود نظر فرانسیسک وندرل سابق نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان. اما زلمه خلیلزاد سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان امید دارد که بحران فعلی این کشور با اعلان نتیجه نهایی انتخابات خاتمه یافته، حکومت افغان همکاری با جامعه جهانی را تقویت می بخشد.
دلسردی فعلی که در دنیا روبه زیاد است درباره افغانستان ایست که مردم پیشرفت نمی بینند و فکر میکنن که استراتژی که اونا در افغانستان دارن کامیاب نیست. از او خاطر بحث شروع است که چی باید کرد و فیصله حکومت آینده افغانستان در قسمت نه تنها سیاست داخل حیاتی خواهد بود، بلکه در جذب و پیشبرد و چطور بودن سیاست بین‌المللی هم رول مهمی خواهد داشت.
این عقیده خلیلزاد را وندرل نیز دستگیری می کند.
We need to have means of fighting egregious corruption.
برای مبارزه با فساد فراگیر ما باید وسیله مؤثر در اختیار داشته باشیم. حتما ما باید امنیت را بهبود بخشیم. من با جنرال استنلی مکریستال موافقم که حضور ما در افغانستان نباید همچون حضور نیروی اشغالگر، بلکه چون سرچشمه امنیت ارزیابی شود.
For the Afghan people and not as an occupying force.
با عقیده وندرل جامعه جهانی از نبودن پیشرفت در امور افغانستان خسته شده، انتظار دارد که حکومت نو افغان با پیشبرد برنامه خوب کاری پشتیبانی در داخل کشور و بیرون از آن را به دست می آورد.
فرجه های دو دیپلمات سابقه دار برای حل بحران پس از انتخاباتی در افغانستان.
از اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
واکنون در برنامه‌مان موضوع تاجیکستان را پی می‌گیریم. اتفاقهای کسبه تاجیکستان یا سازمان حمایت از حقوق کارگران که 80 سال پیش تشکیل شده است، حالا بیش از 800 هزار اعضا دارد. با وجود آن که همکاری آنها با حکومت به گفته مسئولانش زیچ است و آنها یک جا برای بهبود وضع کارگران تلاش میکنند، ولی بیشتر کارشناسان تلاش اتفاقهای کسبه را در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان به نتیجه ارزیابی میکنند. اکثر صاحبان کارخانه ها نیز میگویند امروز جای اتفاقهای کسبه در کارخانه را مشاوران حقوقی گرفتند.
با این حال مسئولان اتفاقهای کسبه که یک سازمان جمعیتی باقی مانده از سالهای شوروی است میگویند کارگران تا حال برای حل مشکل و هم نقض حقوقشان از سوی کارفرما به آنها مراجعه میکنند. درباره مناسبت کارفرمای امروز با کارگران قرچی کریموف معاون رئیس اتفاقهای کسبه با ما صحبت کرد که حالا با هم میشنویم.
امروز طبقه دارا با وجود و طبقه کمیزاد کارفرمای نو با وجود آمد. در دوره اتحاد شوروی کارفرما یگانه دولت بود و دولت مزد مهنت همین کارمند را مقرر میکرد و برای معاش ارزنده تعیین. امروز باشد کارفرما برای به دست درآوردن مبلغ زیادتر برای فعالیت خودش کوشش میکند که به کارمند مبلغ کمتر پرداخت نماید و او امتیازهایی که در قانونهای مختلف جمهوری امروز فعالیت دارند، نه همه ای او امتیازهایی که برای کارگران و دهقانان پیش بینی کرده شده است کارفرمایان چندان میل ندارند. با
بعد سازمان شما به عنوان سازمان حمایت از حقوق کارگران تا کجا به مشکل آنها رسیدگی میکند؟ آیا خودی ساکنان خودی کارگران هم به شما برای حل مشکل خود مراجعه میکنند یا خیر؟
من حتی از طریق این دو رقم میخوام بگم، اگر پر سال سال 2008 همگی 233 عرضه شهروندان به فدراسیون اتفاقهای کسبه اگر داخل ورشده باشد، سالی 2007 همگی 206 شهروند مراجعه کردیم، یعنی کم باشد مقداری مراجعه کنند و سال به سال زیاد می شود و بغیر از عرضه هایی که وارد می شود مردم همیشه آمده از ما سوال می کنند یا عرض داره یا شکایت دارند طرز شفایی مراجعه می کنند. سال تا سال مقداری شهروندانی که مراجعه می نند می افزاید.
ببینید این صحبت شما خوشبینی شما در حالی که بعضی از همصحبتان ما در کوچه و خیابان ها می گفتند که اصلا از فعالیت شما به عنوان اتفاقهای کسبه آگاهی ندارند. چرا؟ اگر که خود شما زیاد به حل مشکل کارگران توجه داشته باشید.
البته نه همه مردم از فعالیت ما بخبر هستند، نمیدونن برامید، نه همه عرض شکایت های ویو ما بررسی کردیم، شاید بعضی اونا از ما گلمان باشند، برای همین بعضی سوال می شود که اتفاق های کسبه از کرویش که خبر ندارد. متاسفانه پرسون تقریبا 3 میلیون سومونی مبلغ های نپرداخته حقی موزی مهنت مردم رو با دخالت به واسطه ناظران حقوقی اتفاق های کسبه پرداخت کرده داده شده. انا همین یکی از مسئله های تشویش آور امروز هم برای اتفاق های کسبه هم برای مقامات پراکراتور و برای دیگر مقامات ها، یعنی در سری وقت پرداخت نمودن قضای موزی مهنت. وقتی کارمند سری وقت اگر موزی مهنت خود رو اگر گرفته نتونست چطور باید کار میفرمید؟ چطور باید فرزندش مکتب رو ببیند؟ چطور باید خوراک بخرد؟ چطور لباس میپوشد؟ از همه مسائل وزنترین امروز برای ما نپرداختن موزی مهنت است که اکثریت قرضای موزی مهنت در دهات است. اکثریت و تقریبا 60 یا 60 چند فایز قرضای موزی مهنت زیادتر در ولایت ختلان وجود دارد.
به هر حال فکر میکنید امروز تا کجا به سازمان چون اتفاقهای کسبه که باقی مانده ساخت شوروی است احتیاج دارند مردم، در حالی که گفته میشد در برابر سازمان شما ده ها سازمان های مستقل حمایت از حقوق کارگران حقوق انسان فعالیت میکنند؟
من میکنم که از سببی که امروز جامعه ما شکل های گوناگون مالکیت رو یعنی فعالیت داره و این شکل های گوناگون مالکیت یعنی اساس اقتصادیات جمهوری تاجیکستان میباشد، باید خود مردم خودشون دانند که به همین تشکیلات اونا نیاز دارند و اونا را قانون و قانون های عمل کننده محافظت میکنند. یگان تشکیلات جمعیت، یگان حزب سیاسی مثل اتفاق های کسبه اینقدر قانون هایی که برای منفعت مردم و برای محافظت مردم روانه اونها ندارند. موقع اتفاق های کسبه در قانون های گوناگون معین کرده شده که این موقع را دیگر نه حزب ها و حرکت ها ندارند و در قانون های عمل کننده منفعت یعنی مردم را در کارمندان را در کارخانه یعنی اتفاق های کسبه وکالت دارند.
تشکر. قرچه کریموف معاون رهبر اتفاقی کسبه بود که در باره مشکل کارگران در تاجیکستان صحبت میکرد. شنونده گرامی با ما باشد. برنامه بامدادی ما ادامه دارد. بعد از سرانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
فرشته جانون، فرشته جانون، مکن خزانون، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانون، فرشته جانون، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانون، فرشته جانون. صدف دندانم ای طبیبی همه درد جانم، لحظه ای رفتنی تو بر یادم، برای آمدنت پزمانم، لحظه ای رفتنی تو بر یادم، برای آمدنت پزمانم. فرشته جانم، فرشته جانم، مکن خزانم، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، سری زلفانه گل، لبی خندانه گل، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم، منی عاشق از غما چون بلبل ترانه خانم، فرشته جانم.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری شنونده ارجمند مطالبی زیر را تقدیم میکنیم.
سبب حمله به صرافان دوشنبه و کشتاری آنها چیست؟ افزایش بیکاری یا افزایش دزدان و آدمکشان در پایتخت؟
با آموزگاران مکتب‌های تاجیکستان لباس رسمی پیشنهاد کردند، نظرها در این باره چگونه است؟
و پیروزی دسته فوتبال ریگر تادز در جام رئیسی ایفکا.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. شنونده ارجمند، ادامه برنامه. محمد رسول سعدالله‌یف یک صراف محلی را نزدیکانش روز یکشنبه با اندوه گران به خاک سپاریدند و چند روز پیش در منزل زیستش به دست افراد نامعلوم کشته شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که پیشتر از این هم در دیگر نقاط شهر دوشنبه صرافان مورد لاتکوب قرار گرفته و یک دیگر هم هلاک شده بود.
کارشناسان سبب افزودن چنین جنایت‌ها در دو سال اخیر را با پایان رفتن سطح زندگی مردم و افزودن بیکاری در کشور ارتباط می‌دهند. افزایش حمله به صرافان که با پول زیاد معامله می‌کنند، نگرانی‌ها از امنیت آنها را به بار آورده است. تفصیلات بیشتر در گزارش از فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
مظفر جوانمرد 30 ساله از صرافی دست کشید. او را به این تصمیم کشته شدن همکارش از سوی افراد نامعلوم مجبور کرده است. اکنون او در بازار با تجارت مشغول خواهد شد.
هر جا خیارا نمیدونی چی نفهمیدم. اونم این بچه که خشی دیگه بوار کرد. دفت که باید صد بود رست و اینا میاری گف خیارا دیر.
شب پنجشنبه به جمعه در منطقه فرودگاه کهنه محمد رسول سعدالله‌یف جوان 30 ساله و پدری 3 فرزند که در بازار محله معروف به 9 کیلومتر شهر دوشنبه دکان صرافی داشت، در خانه خود از سوی افراد ناشناس لاتکوب شده در حالت بیهوشی افتاد و 2 روز پس در بیمارخانه فوتید. حاجی عبیدالله از نزدیکان محمد رسول میگوید افراد نامعلوم شبانگاه تقریبا ساعت‌های یک به دوی شب به منزل استقامتی او وارد شدند.
محمد رسول که خواب بود آیدش کده که بیمار شد، دارو میداد که کسدی بوده، بیدار میکنه که محمد رسول خیز دو کس میداد داخل خونه درآمد استودیا. این خواب بولو تو نخسته که اونو درآمد الله که اینا با چیزی وزنین در سرش میزنن. اون چیزی که من از گفته خانم آیدش اون شنیدم از پدرشون از برادرشون، بعدن اون تا خونش هم میزنه. این دویده کرده خونه یک مسافه 15-20 متر دورتر خدا رحمتی محمد رسول این پدرشون زندگی میکرد با همراهی برادرشون، رفته اونجا بیدار میکنه و بعد گشته زنش هم که اینم لط خوردگی بود در بدنش حالت وزنین در خوابه آیلش هم بعد گشته میفته، بعد تو این پدرش و برادرش داد و فریاد کرده میبینن که الله که اونا برموزه رفتگی نیستن.
طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال روان یک گروه 14 نفره تحت رهبری شوکت سفروف ملقب به شامل بازداشت شده است که بلت و کوپی صرافان و غارت صرافی های دوشنبه مشغول بود. اعضای این گروه که به غارت حدود 1,000,000 سومانی معادل 230,000 دلار آمریکایی متهم می شد به حبس ابدی محکوم شدند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید وقتهای اخیر لتوکوب و غارت صرافی ها و صاحبانشان باز از نو به قید گرفته می شود.
ماهی اخیر چند دلیل غارت شدن نقطه های مبادله اسرار به قید گرفته شد. آخرین دلیلی که از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ماهیش منصور به قید گرفته شد این لتوکوب و رساندن ضرر جسمانی با یکی از
آقای اسدالله نیز مثل نزدیکان محمد رسول اسدالله در مورد حجم دقیق مبلغ ربوده شده اظهار بی اطلاعاتی کرد. طبق اطلاع رسمی طی 3 ماه اخیر در بازار کاران و نزد تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان حدود 1 کیلومتر دورتر از کاخ رئیس جمهور این کشور افراد نامعلوم به صرافی ها حمله کرده بودند. کارشناسان میگویند سبب افزودن جنایت ها طی 2 سال اخیر باز پایان رفتن سطح زندگی مردم و افزودن بیکاری در کشور است. خلوت شاه محمود کارشناس در امور اجتماعی میگوید حمله ها بیشتر به نهادهای بانکی به نظر میرسند.
ببینید در شمال مملکت در ناحیه اصفهان و کانی بادام هم دست به غارت نهادهای بانکی امانت بانک تاجیکستان هم زده بودند. سال گذشته هم یک حادثه به قتل رسیدن یک نفر پاسبان یکی از فیلیال های آریان بانک در ناحیه سینای دوشنبه شده بود با یک بانک دیگر در جنوب مملکت در شهر قاغان‌تپه و یک ماه قبل از سوی یک افراد دیگری مسئول در منطقه کوهستان بدخشان هم از آن خود کردن مبلغ ها به نظر می رسید که برای 2 سال اخیر تاجیکستان عموماً یک حادثه های غیر چشم داشت بودند.
در پاسخ به این سوال که آیا برای تأمین امنیت بانک های تاجیکستان بانک ملی چه چاره خواهد جست، در این نهاد به ما گفتند که تأمین امنیت کاری خودی بانک هاست. مظفر هم صحبت اولی ما می گوید صرافی کسبی خطرناک شده است.
از این ولی تو رو دفعی نمیکرد نکنم بچه رو نگیریم نکنم روی اصل دوستم تو هم مگزین در خوب نیست کم کنم بجیم استرال متیال در چی کارش میکنم این ولی تره.
کارشناسان میگویند این وضع دلیلی ضعف نهادهای امنیتی نیست، اما با بازگشت مهاجرین کاری در قطار آنها افراد جنایتکار و گذشته از این به بحران جهانی مالیوی ربط دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از قتل و غارت صرافان در پایتخت تاجیکستان.
مقامات وزارت معارف تاجیکستان که اخیراً طرح لباس یگانه برای آموزگاران تاجیک را تهیه کرده است و آنها اجازه داده است که می توانند با ریش نیز به درس ها حاضر شوند، اما با ریشی نه دراستر از 3 سانتی متر. همچنین گفته می شود تنها آنان اجازه با ریش حاضر شدن در درس ها را دارند که سینشان از 50 بالا باشد. همچنین آموزگاران دهات تاجیکستان طبق این دستورالعمل تازه وزارت معارف امکان دارند به مکتب با کلوش یا کفش رزینی حاضر شوند.
گفته می شود نارسایی آموزگاران در مکاتب تاجیکستان وزارت معارف را مجبور کرده است که در دستورالعمل لباس یگانه مکتبی چنین استثناهای وارد کند که آن در بعضی از رسانه‌های خبری خارجی به موضوع طنز تبدیل یافته است. قبلا وزارت معارف با ریش حاضر شدن دانش آموزان و استادان مکتب‌ها و دانشگاه‌های کشور را ممنوع اعلام کرده و پوشیدن لباس رسمی برای هر یک از آنها را حتمی دانسته بود. خورشید همدم خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در این باره تفصیلات بیشتر دارد.
بر اساس مصوبه هیئت مشاوره وزارت معارف تاجیکستان، دستور عمل لباس یگانه آموزگاران مکتب ها و دانشگاه های این کشور به تاریخ 1 اکتبر مورد عمل قرار می گیرد. در این دستور عمل بیش از 20 نوع لباس برای آموزگاران مرد و زن توصیه شده است که آنها می توانند از آن استفاده کنند. همچنین به گفته جلال الدین امیروف، یک مسئول وزارت معارف تاجیکستان و از مؤلفان این دستور عمل، بر علاوه آن که دستور عمل پوشیدن لباس خاصه برای آموزگاران را در نظر دارد، همچنین به منظور ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و سنتی مردم تاجیک به آموزگاران کلانسال امتیازات را قائل شده است. وی گفت:
اصلا برای آموزگارانی که بعدی نفقه میخوان ریش داشته باشن اجازه داده تا برای اونها ریش کوتاه اجازه داده شد. با تمام هستی وزارت معارف کوشش نموده است تا حقوق آموزگاران رو پایمال نکرده باشد و ده ها نمود لباس پیشنهاد کردید و اصلا لباس های پیشنهاد کردید که پختگین باشن، ارزان باشن، معلم دسترس کرده بتواند اون بازار و دکان و دیگر جا فرمایش داده تواند.
افزون بر این، یک مسئول وزارت معارف تاجیکستان تاکید کرد که آموزگاران سینشان از 50 سال بالا در دهات می توانند از کلوش پایفزال ملی تاجیکی استفاده کنند. اما جلال الدین امیروف این ایده ها را رد کرد و گفت تنها پوشیدن توفلی برای همه آموزگاران اجازه داده شده است. همزمان آقای امیروف اعلام کرد که بر اساس این دستور عمل برای زنان آموزگار در مکتب و دانشگاه استفاده از زر و زیور و آرایشات و پوشیدن پادامن کوتاه، جینز، لباس مختلف حریر و تنگ، فوتبالکه یا پیراهن ورزشی گوناگون من است. نظری برخی از آموزگاران بعد دستور عمل پیشنهادی وزارت معارف چنین است:
صوت باید داریم نمونه عبرت باشد، لیکن اون طرزی که میگن باید استاد سینو سال رفته ممکن است که ریش ماند، این هم وابسته به یک همو اتیکه میگن طرزی زیبایی پرستی انسان است.
آموزگار جوان نمو مثال شیمی خوش رو کستم رو قطی پینم گل است به ریش و ریش مده مخون نیست دیگر رو نمیدونم.
اگر در دانشگاه دوات کار کنه دیگر البته ممکن نیست ریش موندن و وای کردن. اگر در دانشگاه مثلا دینی باشه دیگر با آنها ممکن است.
همکنون آنچه باعث تعجب صاحب نظران است که وزارت معارف تاجیکستان با آموزگاران سینشان از 50 سال بالا داشتن ریشی کوتاه و پوشیدن تاقی کلاه ملی تاجیکی را اجازه می‌دهد، اما پوشیدن حجاب توسط دختران مکتب‌ها و دانشگاه‌ها تا 2 اخیر مایه نگرانی این نهاد دولتی بوده است. زورفا رحمانی صاحب نظر تاجیک اقدام اخیر وزارت معارف را خاک پاشیدن به چشم مردم می‌داند.
چون بحث و تلاش های زیاده در نسبت حجاب شد، در نسبت روسری و رومال دختران شد و چندین نفرها هم خارج شدن از دانشکده ها به خاطر رومال و به خاطر پوشش اسلامی شان. امروز با اون که مثلا یک دستور عمل برای آموزگاران یعنی مردها از سن 50 میتونن تاقی داشته باشن در سر یا ریش با اصطلاح تا 3 سانتی متر دراز کرده شده و یا کلوش که چون پایفزال سنتی به حساب رفته است پیشنهاد شده است، ولی من اصلا فکر نمیکنم که این برای جوانان قبول باشد. زنها زیادتر روی زنها است که اونها میخواهند با لباس ملی تاجیکی خود و با داشتن روسری هم تحصیل علم کنند و هم در مکتب ها کار کنند برای اونها خوشایند باشد.
این در حال است که مسئولان وزارت معارف تاجیکستان حجاب را لباس ملی تاجیکی نمیدانند و میگویند حجاب از خارج کشور به دختران تاجیک تحمیل شده و پوشیدن آن توسط دانشجویان مد گردیده است. مدت 2 اخیر مسئولان مکتب ها و دانشگاه ها از ورود خوانندگان و دانشجویان با حجاب جلوگیری کردند. همچنین چندین دانشجو دختر تاجیک به علت پوشش حجاب از دانشگاه ها اخراج شدند. قضیه دادگاهی در این زمینه میان یک دانشجو دختر دانشکده زبان های تاجیکستان و وزارت معارف به نفع این نهاد دولتی حل شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستور عملی تازه اما خیلی بحث برانگیز وزارت معارف تاجیکستان در مورد لباس یگانه برای آموزگاران کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا در این قسمتی برنامه بامدادی با همایون شهریار همکاری ما در سامانه رادیوی آزادی نظری می افکنیم به نوشته های خوانندگان این سامانه تا ببینیم آنها بیشتر به چه مسائل توجه ظاهر کردند و به ما چی می نویسند.
سومین جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا رگارتا دست قهرمان فعلی تاجیکستان مخلصان زیاده را به سامانه جلب کرده است. دلاور از تورسونزاده گفته است جوانان تاجیک با این پیروزی فخر میکنند و رگارتا دست یکی از بهترین دسته های فوتبالی تاجیک میباشد. خواننده دیگر بانک مهاجر نیز به بازیگران قهرمان تاجیکستان درود فرستاده است. رشید از دوشنبه گفته است پیروزی رگارتا دست در این مسابقه پیروزی تمام فوتبال تاجیکستان میباشد. فیروز از محله ودن اساس پایتخت نیز همه را تبریک گفته نوشته است آرزو دارد که روز بر ازبکستان نیز پیروز شویم. مرد از مسکو گفته است آنها یک گروهی بارد از 15 دانشجوی تاجیک تباری MGU دانشگاه دولتی مسکو جریان این بازی ها را از پوشش آنلاین آزادی پیگیری کرده اند. واقعا در سامانه آزادی یادآور می شوم هر دو بازی رگر تداز در این سبقه شورهی آنلاین شده بود و بر علاوه خوانندگان گرامی ما می توانند در سامانه سه نگارستان عکس از جریان بازی ها و مراسم سپردن جایزه ها را ببینند. مخلصان زیاده درخواست ویدیو نیز کردن و نوار ویدیویی پاره از بازی های نهایی نیز شام امروز در سامانه دسترس کردید. خوانندگان به سامانه آزادی برای پوشش این سبقه تشکرها گفتند و اکثر این تشکرها به خبرنگار رادیو آزادی نرزلوی لطیف تعلق دارد. خوانندگان از او خواهش کردند که شارحی بازی های فوتبال را در شبکه های تلویزیونی نیز بدوش بگیرد.
همایون شهریار همکار ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود با نامه های خوانندگان. نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون شنونده ارجمند همکار ما شورای ورزش نرزالله لطیف از پیروزی دسته فوتبال رگارتاداز در جام رئیسی ایفکا یا کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش می‌دهد.
دسته رگارتاداز تورسونزاده برای سومین بار جام رئیسی ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دست آورد. قهرمانی فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی در میدان خود در ورزشگاه متالورگ بر دسته داردای دینامو نارین قهرمانی فوتبال قرغیزستان با حساب 2-0 پیروز شد. نیم حمایتگر ابراهیم ربیموف در دقیقه هفتم توپی به او هواداده دوران ارگاشف را با سرش وارد دروازه کرد. گل دومی رگارتاداز را خورشید محمودوف کپیتان دسته در دقیقه 55 به ثمر رساند. واقعا خورشید محمودوف با جایزه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بازیگری از همه سودمند سرفراز گشت. اینچنین در مراسم مکافات سپاری که پس از انجام بازی نهایی صورت گرفت، دسته غالب رگارتاداز با جام رئیسی ایفکا و 50,000 دلار آمریکایی سرفراز شد. همچنین بازیگران و مربیان دسته با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته رگارتاداز در صحبت با رادیوی آزادی گفت: من خوشبخترین مربی فوتبال در تاجیکستان می باشم که در طول فعالیت کاریم در دسته رگارتاداز برای سومین بار جام رئیسی ایفکا را به دست آوردیم و آن ابدی در باشگاه خواهد ماند. آقای حبیب اللهیف افزود:
چنین بازی که امروز دسته ایشان داد، ما در بازی های چمپیونات داخلی ایشان داده نتوانستیم. بازیگران ما با دسته پاکستان چه تماشا کردیم خیلی ضعیف‌تر بودند، لیکن امروز دسته داردای دینامو که اساسا خط هجوم دسته خیلی پرقوت است، این بازیگران در این بازی امروز نقص برآمد کرده نتوانستند و خط محافظت ما و دروازه‌بان خیلی خوب برآمد کرد.
دسته داردای دینامو قرغیزستان مثل سال گذشته جای دوم را گرفت و صاحب 25,000 دلار گردید. اینچنین بازیگران و مربیان این دسته با مدال های نقره سرفراز شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با ترانه برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز میشوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با همکارم کیومرث عطا در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
روز خوش.
الهی ما ندی دل خانه تو تو پل پل باشی با دل آنه تو کمر باری الهی ما ندی دل خانه تو تو پل پل باشی با دل آنه تو کمر باری
کتاب کودکان، کتاب کودکان گردد به مکتب پر از حرف منو افسانه ای تو کمرباری، کمرباری که من شام تاریک من یا به نزدیک من صبح صفا کن جفا دیگر وسط با ما وفا کن کمرباری، با ما وفا کن کمرباری. بلا ای آسمانی گئی با ما گئی با دیگرانی کمرباری، حالا دختر بلا، حالا دختر بلا ای آسمانی گئی با ما گئی با دیگرانی کمرباری. خدا یک دادمو، خدا یک دادمو او روی زیبا ولی سنگین دلو نامی روانی کمرباری، کمرباری.